انسان متکبر خود را بزرگ می‌بیند، دیگران را کوچک می‌بیند و خود را از دیگران بزرگتر. بعد آثار این حالت یعنی بزرگبینی خود در اعمال و رفتارش پیدا میشد و مقداری از نشانه هاشم براتون عرض کردیم، دو جمله خلاصه اش هم گفته شد. بزرگبینی نسبت به متکبر و علی، یعنی اون کسی که آدم خودش رو بر او بزرگتر میبیند، چند صورت دارد. میگن تکبر نسبت به متکبر و علی بر سه نوعه: تکبر بر خدا، تکبر بر رسول خدا، تکبر بر مردم عادی و توده مردم. تکبر بر خدا، ادعای الوهیت نمودن، مصداق بارزش را فرعون معرفی کردن، انا ربکم الاعلا. این دیگه جوری شده است که خودش را از خدا هم برتر و بالاتر میبیند. تکبر بر رسول خدا، اونی که در بعثت رسول الله اتفاق افتاد و میگفتن که ما به دنباله این آقایی برویم که یتیم بوده و دارای شخصیتی مثل سردمداران قریش نبوده و چرا قرآن بر یکی از دو رجل بزرگ نازل نشده است، ما دنباله پیغمبر نمیریم و لولا انزل هذا القرآن بر یکی از اون دو شخصیتی که دارای ارزش هستند از منافقین. یا در تاریخ بقیه انبیا دارد که انؤمنو لبشرین یا لبشرین مثلنا، ما دنبال دو نفر آدمی بریم که مثل ما هستن، یا لولا انزل علیه ملک، چرا فرشتگان بر اونها نازل نشدن. میتونید با مراجعه به المعجم آیاتشو پیدا کنید، اعتراض میکردن چرا این بشره، ما چرا دنبال بشر بریم، یا چرا این از پولدارها و از سرمایه‌دارها نیست، چرا وحی بر اون دو انسان دارای شخصیت اجتماعی نازل نشده است. تکبر بر خلق هم مصداقش فراوانه، اون جایی که انسان خودش را از دیگران مقدم بدارد. اما من عرض می کنم اون جایی که انسان فرامین خدا را انجام نمی دهد یا فرمانهای ولی امر را اطاعت نمی کنه، دستورات ولی امر را اطاعت نمی کنه، اون هم تکبر است، هم بر خدا، هم بر پیغمبر، هم بر خلق. اما تکبر است بر خدا، برای اینکه فرمان خدا را عمل نمی کند. این خدای بزرگه که دستور داده است شما از رسول الله و از ائمه معصومین و از ولات امر پیروی کنید، یعنی از جانشینان ائمه. من وقتی گوش نمیدهم مخالفت کردم با اونها. درباره شیطان هم همین بیشتر نبود که امر خدا رو تخلف کرد، منتها اون امر مستقیم رو تخلف کرد. و از قلنا للملائکه اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس ابا و استکبر و کان من الکافرین. او فرمان مستقیم بود، ما اگر فرمان مقام ولایت و حکومت را عمل نکنیم و دستورات اونها را انجام ندهیم، این فرمان خداوند را که دستور داده حرفشون را عمل کنید مخالفت کردیم. پس وقتی گناه میکنیم و نافرمانی اگر در شرعیات باشد، این تکبر است نسبت به خداوند. اگر در امور حکومتی باشد، هم نسبت به خدا، هم نسبت به پیغمبر، هم نسبت به ولی امر. نسبت به خدا چون دستور داده از ولی امر اطاعت کنیم، نسبت به پیغمبر و ائمه چون دستور دادن از ولایت امر اطاعت کنیم، نسبت به خلق خدا از خود این ولی امر که یکی از بندگان خداونده ما اطاعت نمی کنیم و مخالفت می کنیم او را. و لذا می توان گفت تخلف از دستورات حکومتی گویا و نشانگر اینه که هم من با خدا در افتادم، هم با پیغمبر خدا در افتادم و هم با ولی امر و مقام ولایت در افتادم. البته این در صورتی است که دستور باشد و فرمان، و اما اگر دستور و فرمان نباشه او مشمول این قاعده ای که عرض کردم نمی شود. و هر زمانی هم که گناه می کنم در اون زمان گناه تکبر نسبت به خدای خیش و نسبت به خالقم نمودم. سؤالی که ممکنه مطرح بشود و باید مطرح بشه این که ما چه کنیم که از این حالت و از این رذیله اخلاقی اگر گرفتاریم خدای ناخواسته خودمون رو نجات بدیم یا بعدها گرفتارش نشیم؟ راه پیشگیری یا راه درمان از این صفت خودخواهی چیه؟ راه علمیش اینه آدم برگردد به خودش، به کیفیت خلقتش و به آیندهش. اگر به مبدأ خلقت و به زمان حیات و به آینده ما بنگریم، هیچگاه خود را بر دیگران بزرگتر نمی بینیم و اعمال نمی کنیم بزرگی خودمون را، حتی نسبت به یک غیر مسلم. نسبت به غیر مسلمان من نمیتونم خودم رو بزرگتر از او ببینم و این حالت کبر رو در خودم به وجود بیارم که او موظفه چون من هستم به من سلام کند، برای اینکه عاقبت امرم رو نمیدونم. لعله اون غیر مسلم مسلم شد و به سعادت رسید و من مسلمان عاقبت ناب خیر شدم و در هنگام جان دادن مشرک از دنیا رفتم. من آینده خودم رو نخوندم. هیچ کس نمیتونه نسبت به آینده در جهان بعد از مرگ پیش بینی کنه که 100% من به سعادت رسیدم یا 100% من به شقاوت رسیدم. یک رذیله اخلاقی و یک گناه ممکنه مرا بیچاره کنه و مرا به ورطه هلاکت بکشونه، پس نسبت به اون نمیتونم تکبر کنم. نسبت به یه آدم مسلمان کوچکتر از خودم هم نمیتونم تکبر کنم، همونی که در روایات هم دارد او کوچکتر از منه، او گناه از من کمتر انجام داده، من عمرم از او بیشتر است، او شاید گناه از من کمتر انجام داده، طبعاًم کمتر انجام داده پس از من بهتره. نسبت به بزرگتر از خودم او شاید بیش از من عبادت کرده پس از من بهتر است. نسبت به اونی که نادانه و من دانا، اون جاهله و من عالم، باز این حرف هست، برای اینکه من عالمم حجت خدا بر من تمامه، اون جاهله ممکن است حجت خدا برش تمام نباشد و قاصر باشد. نسبت به اون کسی که سنش با خود من موافقه، به فرموده امام صادق در اون روایتی که به عنوان نصیحت و اندرز فرموده، من از خودم گناه را مسلم می دانم، از او نمی دانم. پس نه نسبت به عالمش، نه نسبت به جاهل، نه نسبت به کوچکتر، نه نسبت به بزرگتر، نه نسبت به مسلم و نه نسبت به غیر مسلم، حتی به نسبت به غیر مسلم، برای اینکه من آینده خودم را نمی دانم. و اگر من بر او بزرگی و عظمت ارائه می دهم و بزرگی خودم را اعمال می کنم، این معناش اینه من به عمل خودم مغرورم، من خودم را بزرگتر می بینم. یه شاهد زنده از روایات که به دست میاد برای اینکه آدم کی گرفتار این حالت شده که خودشو بهتر از مردم می بینه و بزرگتر، اینه همش گناه بذاره گردن مردم. مردم بدند، مردم ادب ندارند، مردم گرفتار گناهن. از پیغمبر نقل شده اگه کسی گفت مردم هلاک شدند و مردم گرفتار گناهن، خودش هلاکتش از اونا بیشتره. کسی که گفت مردم هلاک شدن خودش اهلکه. چرا خودش اهلکه؟ برای اینکه خودش را بهتر و بالاتر دیده، مغرور شده به خودش، میگه مردم آلوده به گناهن اما من آلوده به گناه نیستم. مردم تو صحنه سیاست نیستن، من تو صحنه سیاستم. فلان عده و فلان جمعیت همشون ضد انقلابی هن، من انقلابی هستم. این دلیل بر اینه که مغرور شده است که یه عده رو به طور کلی طرد میکنه، همه اونا ضد انقلابی و من انقلاب. خب این همه اونا ضد انقلابی احتیاج دارن یکی یک حالات و خصوصیات اونا بررسی بشه برد. و بدتر اینکه خدای ناخواسته به دنبال همین حالت من با رفیقم دشمن بشم، با اینکه رفیقمو میشناسم، هم اجره یا هم مدرسه یا طلبه رو میشناسم، این آدم متدین یا آدم خوبیه، اما من چون فکر میکنم فلان عده همه ضد انقلابن، این آدم هم علاقمنده به اون عده است که اونا هم از خوبان هستن، این آدم رو هم ضد انقلاب میدانم، باش درگیر میشم. بعدم دعوا میکنیم جهنم مجان. جهنم مجانی اینه آدم جهنم بره برای دیگران. یه وقت یه عده‌ای طرفدار یه عده‌ای هستن که بین الغین، واضح است اینا آدمای بدین، طرفدار جنایتکاران فراریه، طرفدار شاه. خب آدمی که طرفدار بد، تو هم ازش فاصله بگیر، اونم گرفتار عذاب به حسب طبع خواهد شد. اما اگر یه آدمی و یک انسانی یا انسانهایی تو از اونها سوابق خوبی سراغ داری، نمیتونی به محض اینکه سلیقش با سلیقه تو نخوند او را طرد کنی و از او غیبت کنی و بعد اختلاف به وجود بیاد. پناه به خدا. که آدم بعضی از مسائل رو میشنود که نمیتونه فکر بکنه. ما در زمان تحصیل و در زمان مطالعه و در زمان درس خوندن اینقدر معلومات هست که ما اینایی که نوشته شده بلد نیستیم که لا تعد و ولا تحصا. چجور وقت آدم اجازه میده سراغ این اختلافات بی خودی برد، سراغ غیبت کردن از این و آن برد؟ خب آدم میره یه مطلب نگاه میکنه، یه مطلبی رو مطالعه میکند. درس خوندن با اون اهمیتی که امروز برای ما دارد، به معنای وسیع، به معنایی که همه مسائل را بگیرد. در حالات مقدس اردبیلی نوشتن، مقدس اردبیلی وقتی به زیارت کاظمیین می آمد، به زیارت کربلا می آمد، با اینکه تو راه مطالعه می کرد، تو راه مسائل علمی را بحث می کرده، نمازش را جمع می خونده، هم شکسته می خوند نمازش را مقدس اردبیلی و هم تمام. پرسیدن چرا نمازتون رو جمع می خونید از سفر نجف به کربلا یا به کاظمیین؟ من اگر ننوشته بودن در حالات مقدس اردبیلی نسبت به مقام شام خعبی عبدالله نمی گفتم، اما اونی رو که نوشتن من دارم نقل می کنم و قائل هم مقدس اردبیلی ازش نقل شده که در قدس و تقوا شکی نیست. مقدس اردبیلی که نقل شده نه از یه نفر، از چندین نفر که می رفته با امیر المومنین صلوات الله و سلام علیه صحبت می کرده، دربهای حرم و دربهای سر به روی مقدس اردبیلی باز می شده، قفلا باز می شده. اون شخص ناقلی که از شاگردانشه میگه من صدای مقدس اردبیلی رو می شنیدم که مسئله رو مطرح می کرد، اما صدای امیرالمومنین رو نمی شنیدم، چون شایستگی پیدا نکرده صدای علی رو بشنود، اما صدای مقدس اردبیلی رو می شنود. بعد از اونجا به مسجد کوفه می رد. اینو بردارید، حالات علما رو نگاه کنید. بعد از اونجا به مسجد کوفه میاد، تا صبح وقتی سراغش میاد اون شاگردش میگه چی بود اومدی حرم امیرالمومنین بعد اومدی مسجد کوفه؟ میگه رفتم سوالم رو از امیرالمومنین خواستم، آقا ابوالائمه به من فرمود برو مسجد کوفه، مهدیم فرزندم در مسجد کوفه است، اونجا این سوال رو از او بنما. آمدم مسجد کوفه، از امام زمان سوالم را پرسیدم و امام زمان به من جواب داد. مقدس اردبیلی اینجور آدمیه. و بس درباره او که به عنوان مقدس اردبیلی مسمى شده در تاریخ علماء شیعه. او وقتی به سفر کربلا میاد، عزیزان برای وقتتون، برای چقدر مطلب است که ما نمیدونیم، در حالات محدث نوری این مستدرکی رو که نوشته بیش از 20,000 روایت محدث نوری تو این مستدرک داره، یعنی جمع‌آوری روایاتی که تو وسائل نیومده. تازه نماینده میرزای شیرازی بوده در سرمن را. اینا چه توفیقایی داشتن؟ اینا عمرشون چقدر برکت داشته؟ تمام مراجعات میرزای شیرازی به مرحوم میرزای نوری صاحب مستدرک بوده، همه رفت و آمدها، همه بدرقه ها، استقبال ها، جواب نامه های افراد رو دادن، اداره حوزه علمیه، همکاره میرزای شیرازی بوده. این همه هم کتاب نوشته. من فقط مستدرکش رو عرض می کنم که بیش از 20,000 حدیثی که صاحب وسائل در کتب دیگری بوده نقل نکرده، او اینا رو همه جمع کرده و اونجا ضبط کرده. ما حداقل یه 4 تا روایت های اونجا روایت اخلاقش رو مطالعه کنیم. ما حداقل یه تحف العقول نگاه کنیم، هر شبی یه روایت از تحف العقول مطالعه کنیم. چه مانعی داره؟ ضرر به کجا میخوره؟ شاهد زنده شهید مطهری چقدر عمر کرده است؟ 53 سال. 53 سال بیشتر شهید مطهری عمر نکرده. شما میبینید هر کجا کمبود پیدا میکنن میرن سراغ شهید مطهری. صدا و سیما هر وقت سخنرانی گیرش نمیاد میره سراغ سخنرانی های شهید مطهری. روزنامه ها وقتی میخوان مطلب بنویسند میرن سراغ منبرهای شهید. این مسئله چیه؟ 53 ساله. خب من خودم رو نگاه میکنم الان در مرز 50 سالگی هستم، مثلا یه صدوم او هم چیز بلد نیستم، یه هزارمش هم چیز بلد نیستم، چون من توفیق نداشتم، اون توفیق داشت. برکت از عمر من گرفته شده، برکت از عمر او گرفته نشده. آخر سر شهید، عاش سعیدن و مات شهیدا. اونا چه جوری بودن؟ ما دنبال چه مسائلی بریم؟ ما چرا بی جهت بین خودمون خدای ناخواسته ایجاد اختلاف کنیم؟ نتیجه عرضم این که برای مطالعه ارج قائل بشید، برای زحمت کشیدن اهمیت قائل بشید. فرصت سریعت و سیره، همیشه این فرصت ها دست شما نیست، همیشه این موفقیت هایی که حالا دارید براتون نیست. موفقیت ها فرق میکنه، موفقیت ها عوض میشن، شرایط عوض میشه. البته باز ناگفته نمانه، این معناش این نیست شما روزنامه نگاه نکنید، این معناش این نیست شما رادیو گوش ندید، این معناش این نیست شما در مسائل سیاسی نباشید. نه، به یه آقای یه وقت گفتم طلبه ای که روزنامه میخونه بهتر درس میخونه، میگو بین درس خوندن و روزنامه خوندن تهافت هست. من گفتم بین درس خوندن و روزنامه خوندن تعاضد هست، نه تهافت، یعنی همدیگه رو کمک میکنن. گفت چه جوری بینشون تعاضده؟ گفتم برای اینکه این طلبه 2 ساعت 3 ساعت مطالعه کرده، یه سفر روزنامه رو میخونه برای اینکه مطالعهش عوض بشه، سبک فکرش عوض بشه، از خستگی فکری درآد، درد جامعه رو هم بفهمد. من نمیگم نباید بخونه، اون غلطه، باید تحلیلای سیاسی رو به مقدار که براش لازمه گوش بده، روزنامه ها رو به مقدار لازم بخونه، کتاب هایی که درباره انقلاب و سیاست نوشته شده، سخنرانی ها و خطبه های نماز جمعه رو بره و گوش بدد. اما میخوام عرض کنم این سبب نشود که ما افراد رو هی ترد کنیم، هی همدگر رو تیکه تیکه کنیم، خلاف سفارش سامن الائمه علی ابن موسی رضا. علی ابن موسی رضا علیه آلاف و تحیت و سنا در اون پیغامی که با عبدالعظیم حسنی به وسیله عبدالعظیم حسنی داده، تو این روایت، تو این کتاب اختصاصم نقل کرده، یک از سفارشاش اینه: به جان هم نیفتید، همدیگه رو تیکه تیکه نکنید، علیه همدیگر اینقدر حرف نزنیم، فرد را سوابقش رو بنگریم، لواحقش رو هم بنگریم، قصور و تقصیرش رو بنگریم، سوء نیتش که برامون محرز شد تردش کنیم. اگر میفهمیم میخواد انقلاب از بین ببره تردش کنیم، اما اگه شک هم داریم که نمیتونیم تردش کنیم، اگه شک هم داریم حق نداریم تردش کنیم، اصل بر اینه که آدم خوبیه. اگر سوابقشو نمیدونی حرکت ظاهری داره تردش کن، اما اگر سوابق روشن است، سوابق آشکاره، خب به جایی که بریم دنبال اون حرفا، دنبال اون اختلافات بی خودی، بریم سراغ مطالعه. اینجا غرضم بود. نمازشو جمع میخون. گفتن چرا؟ گفت تحصیل کردن برای من واجب عینیه، شبهه وجوب داره یا واجب عینیه، رفتن به زیارت ابی عبدالله مستحبه، من نمیدانم که آیا این سفر حرام میشود یا نه، من احتمال میدم چون درس خوندن برام واجبه رفتن به زیارت کاظمین و کربلا حرام باشه، سفر حرام، نماز در او تمامه، من هم نمازمو تمام میخونم هم نمازمو شکسته میخونم، شکسته میخونم برای اینکه مسافرم، تمام میخونم برای اینکه احتمال و حرمت میدم. مقدس اردبیلی برای زیارت ابی عبدالله، حالا من برای لاطائلات، حالا من برای لهو، برای لعب، عمر خودم را، فرصت خودم را از بین میبرم. این شرایطی که فراهم شده من و تو دو تا کلمه میتونیم یاد بگیریم. این همه انسان ها به شهادت رسیدن، حوزه امروز اینقدر عظمت داره، این همه انسان ها فداکاری کردن، امروز شما اینقدر محترمید، اینقدر تو جامعه آبرو دارید. شما که زندگی های دیگران و زندگی های گذشته رو نمیدانید. همین مرحوم محدث نوری میگه من در تمام عمر، برای اینکه مردم چقدر بی علاقه بودن به علم و دانش، میگه من در تمام عمر آرزو میکشیدم یه نفر بیاد یه بودجه جزئی به من بده، بگه این بودجه رو صرف قلم و کاغذی کن که روش کتاب روش احادیث مینویسی، روش اسلام و مسائل اسلامی رو مینویسی، نه این که برای نیاز مادیش. میگه میخواد بگه انقدر مردم بی تفاوت بودن. شما تاریخ دیروز و اوضاع علمی رو ورق بزنید، کتاب رو اونا چجوری تهیه میکردن؟ امروز شرایط مساعده، امروز پر مطبعه ها از کتاب های علمی شما، بزرگان ما کتاب نداشتن، بسیاری از بزرگان ما فقط وسائل داشتند و جواهر و فتوا میدادن. حالا شما هر کتاب فروشی میری میبینی از کتاب های شیخ مفید گرفته تا حالا هی مرتب داره چاپ میشه، هر یه ساعت 25,000 صفحه چاپ میکنه، 25,000 صفحه را به صورت چاپ شده تحویل من و تو میدهد، کتابشون اونجور، زندگیشون اونجور، اما فرصتی که من و تو داریم ازش استفاده کنیم. از رسول الله هست کسی که فرمود مردم هلاک شدن، خودش هلاک تره، برای اینکه معلوم میشه خودش را بالاتر از اونها دیده. و راهش اینه ببینیم چه بودیم و چه میکنیم. از امیرالمومنین علیه السلام نقل شده عجب طول من کان اوله نطفه و آخره جیفه و کان بین ذالک حامل العذره کیفه یتکبر. این انسانی که وقتی از دنیا میره اگه دو روز بر جسدش و جنازش بگذرد بوی گند و عفونتش یه شهر را ناراحت میکنه، این انسانی که یه چیزی رو میخواد یادش بمونه یادش میره، یه چیزی رو میخواد یادش بره یادش میمونه، از یه چیزی خوشش میاد به ضررش تموم میشه، از یه چیزی بدش میاد به نفعش تموم میشه، اصلا هیچیشو نمیدونه، ما چیزی بلد نیستیم، چیزی خبر نداریم. چی از زندگی ما که آفت نداشته باشد؟ تمام امور زندگی ما آفت داره. چیش وقت مربوط به ماست؟ با چی بزرگی کنم؟ با عبادتم؟ نمیدانم قبوله یا نه. با علمم؟ مگه من چقدر بلدم؟ من 4 اصطلاح فوقش بلدم، وقتی نسبت به علوم دیگران حساب بکنم هیچ. تازه این علمم که از خود من نیست، میلیون ها علل و عوامل در کنار هم اومده من این چیزی بلد شدم. تازه اگر با او تکبر کردم این علم نیست، این صنعت است، این راه کاسبیه. خب بله، یه کسی میخواد محترم بشه میره پست و مقام میگیره محترم بشه، منم میخوام محترم بشم گردنمو کج میکنم که محترم بشم، توی مجلسی که میشینم یه حدیث میخونم برای اینکه بگن بله این چقدر وارد است و برای من احترام قائل بشن. خب من با احادیث اهل بیت برای خودم کسب شخصیت میکنم، این چقدر بدبختیه. با 4 اصطلاح اصولی و فقهی در یه جلسه که اصلا مناسبت نداره، زحمات همه علما رو وسیله شخصیت خودم قرار میدم، یه بحث اصولی رو در یه جلسه که اصلا تناسب نداره مطرح میکنم، حالا اونجا دارن بحث میکنن راجع به مسئله سیاسی مفید، من میگم نه، حالا من میخوام یه مسئله دیگر رو مطرح کنم. تمسکی که با عام در شبه مستاقی مخصص جائز است یا جائز نیست، نظر صاحب کفایی چیه، نظر شیخ چیه، خب این معلوم است که من میخوام خودم رو جا بندازم، نه میخوام بحث تمسک به عام در روی مصداق مخصص حلش کنم، چون بحث تمسک به عام مال اینجا نی، خب بحث داشتن بحث سیاسی مطرح میکردند و میگذشت. من با علم دیگران، با سرمایه دیگران، با عبادتی که نمیدونم، اونایی که با پول، با پست و مقام، با پست و مقام ها لحظه به لحظه است دیگه، پست و مقام ها که همیشه نمیموند که، هیچگاه پست و مقامی برای هیچ کس همیشه نمیموند. خب یه روزی براش هست و یه روزی اون پست و مقام براش نیست، یا مدت تمام میشه یا استعفا میده یا کنار میره یا شرایط موافق، به هر حال یه جهتی پیدا میکنه میره کنار. تازه اونم یک اعتباری و یک امر پوشالی بیشتر نیست. من چرا با این امور خود را از دیگران بزرگتر ببینم؟ مراجعه به منشأ خلقت، نطفه، به زمان زندگی که هیچی به هیچی ارتباط و پایبندی ندارد و حامل العذره است، به آخرت که نمیدانم بر سرم چه می آید، نمیدونم اونجا مفتزه میشم یا نه، برای اینکه اگر آدم اونجا پرونده عملش باز شد جلو همه رو سیاهه. اینجا شما نمیخوای رفیقتون بفهمد که چه عیبی درتون است، من نمیخوام رفیقم بفهمد چگونه هستم. اگر یه عیبی از من را دو نفر چهار نفر بازگو کردن من ناراحت میشم، برای اینکه میگم نباید دیگران بفهمن. شرعن هم اشاعه فحشا میگید غلطه، حرامه، اما در روز قیامت که دیگه این حرفا نی، همه ی انبیا و اولیا میفهمن، همه ی رفقا میفهمن، همه ی دوستان میفهمن. بعد هم من گرفتار عذاب بشم، اونایی رو که هدایتشون کردم گرفتار اونا متنعم به نعمتهای خداوند بشن، که بدترین حسرت برای عالم اینه، به دیگران گفته خوب بشید اونا خوب شدن، اما خودش آدم بدی بوده، اونم عاقبت نمیدانم به کجا میرسد و چه بر سرم میاد. اینم زندگی و دوران حیات، اونم منشأ خلقت و پیدایش. قتل الانسان و ما اکفره، مرده باد انسانی که به خدای خیش کافره، مرگ بر اون انسانی که نعمتهای خدا رو نادیده میگیرد. آیه 17 هم تا آیه 22 از سوره عبسه که بیان میکنه، میگه این آدم از نطفه بوده است و بعد ما او را آفریدیم، فاماته ثم اقبره، بعد میمیرد، بعد در خاکها زندگی میکنه، بعد دوباره برش میانگیزانیم. حالا اگه میمردیم و تموم میشد که مهم نبود، اگر میمردیم و خاک میشدیم و جماد میشدیم و گیاه میشدیم مهم نبود، بعد دوباره ما را برمی انگیزانند و ممکن است خدای ناخواسته گرفتار جهنم و عذابی بشویم که به قول نراقی رضوان الله تعالی علیه در جامع السعادات میگد اگر یک قطره از نوشیدنی های اهل جهنم را به دریاهای زمین بریزند، این دریاها متعفن می شود و هیچ موجود زنده‌ای از اون دریاها استفاده نمی کند. این رو مرحوم نراقی صاحب جامع السعادات میگه، حالا از روایات میگه، از خودش که نمیگه، قطعا از روایات میگه، میگه یک قطره از اون نوشیدنی های اهل جهنم را بریزن تو همه دریاها، همه دریاها بوی بد پیدا میکنه و انسانها دیگه از اون آب دریاها استفاده نمی کنن. میگه انسانها در جهنم اونچنان قیافشون بد میشه، اونچنان قباره آدم بد میشه، اونچنان بدریخ میشن انسانها تو جهنم که اگر یکی از اونها را بر همه اهل زمین عرضه کنن، همه اهل زمین با هماهنگیشون از او میترسن، از قیافه او، از اندام او، از شکل او میترسن. چه جور میشه ما نمیدونیم آدم چه قیافه‌ای در میاد. به قیافه سگ اگر آدم درات که همه نمیترسن، به قیافه گرگ درات که همه نمیترسن، به قیافه خوک درات همه نمیترسن. مرحوم نراقی میگه به قیافه‌ای در میآید انسان در جهنم، جوری عذاب میشود که اگر همه انسانها رو کنار هم بگذارن از قیافه او و از ریخت او میترسند. خب ما آخر عاقبتمونم اونجاست، نمیدونیم چه خواهد شد بر سرمون. بنابراین انسانی که به این مبادی تکاملی خودش نگاه کند و مراحل زندگی خودش را به پیماید، او در حقیقت بر دیگران بزرگی نمی کند و خود را از بر دیگران بزرگتر نمی بیند. نشانه هاشم عرض کردم، یه نشانشم امروز عرض کردم، میگه مردم بدن و من خوبم. دوست میداره مردم بهش سلام کنن، اما خودش هیچگاه نمیخواد به کسی سلام کنه. دلش میخواد همش حرف او جا بیفتد، هرچی او میگه همون درست بشد، توی مباحثه توی جلسات حرف او درست بشد. دلش میخواد متکلم وحده باشه توی مجلس، اصلا نوبت نمیده دیگران حرف بزنن. اگر دیگران برای کردن حرف بزنن، حرف دیگران رو قطع میکنه، قطع حرف دیگران، نمیذاره دیگران حرف بزنن تو خودش حرف بزنن. اینا همش نشانه اون خودخواهی است که امیدواریم خداوند همه ماها را از این خلق بد و از این رذیله اخلاقی نجات عنایت کند. خدا را به اولیاش قسمش میدهیم به ما توفیق بدهد وظیفه سنگین خودمون را در حوزه های علمیه و در جبهه ها بتوانیم انجام بدیم. اینا همش نشانه اون خودخواهی است که امیدواریم خداوند همه ماها را از این خلق بد و از این رذیله اخلاقی نجات عنایت کند. خدا را به اولیاش قسمش میدهیم به ما توفیق بدهد وظیفه سنگین خودمون را در حوزه های علمیه و در جبهه ها بتوانیم انجام بدیم. خدا را به ائمه معصومین توفیق قسم میدهیم که امام امتمون را تا آمدن مهدی موعود عمرش را طولانی گرداند. خدا را به مسجد الحرام و مسجد الاقصایش قسم میدهیم که نیروهای رزمنده ما را پیروزشون گرداند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بحث بعدی دیگه دنباله آیه اول از سوره حجرات.